رادیو تهران بپرسید.
به نام خدا و سلام، صبحتون بخیر، خوش آمدید به برنامه از رادیو تهران بپرسید. روز شنبه هست و آغاز هفته، امیدوارم که شنبه خوبی را آغاز کرده باشید و البته روزهای دیگر هفته برای شما از بهترین ها باشه و اتفاقات خوبی نصیبتون. دعوت میکنم که شنونده ما باشید. از ساعتی که الان 9:30 دقیقه در خدمت شما هستیم، میدونید برنامه از رادیو تهران بپرسید تا حوالی 10 صبح ادامه خواهد داشت، حدود نیم ساعتی کنار همین و قراره که به پرسش های شما پاسخ بدیم. این برنامه تعلق داره به پرسش های شما، پرسش هایی که در همین برنامه توسط کارشناسان جواب داده خواهد شد و شما سوالتون رو به 3094 میفرستید. ما در خدمت شما هستیم از کارشناس و میهمان برنامه براتون پاسخ دریافت کنیم. پس هر سوالی دارید، البته با توجه به موضوع برنامه که تا ثانیه های دیگه برای شما اعلام میکنم، لطفاً به 3094 بفرستید. خب ما در ارتباط با موضوع برنامه یه نکته رو باید بهتون بگم. قرار بود که میزبان مشاور رئیس اتحادیه میادین میوه و تره بار تهران باشیم. مسئولینی که در این حوزه هستن، نمیدونم، ظاهرا امروز جلساتی دارن و توی این ساعتها مشغول به کار بودن و نشد که میزبان این عزیزان باشیم و باید اعلام بکنم که با توجه به شرایط پیش آمده میزبان میهمان گرامی دیگری خواهیم بود، کارشناس و متخصص بحث املاک و در واقع دبیر اتحادیه مشاوران املاک تهران، جناب آقای سعید لطفی که دبیر اتحادیه مشاوران املاک تهران هستن. قرار شده که بیان توی برنامه به صورت تلفنی، ما اینجا میزبانشون باشیم و راهنمایی کنن شما عزیزان رو با توجه به سوالاتی که دارید. فرصت برنامه همونطور که اشاره کردم تا حوالی 10 صبح هست. هر سوالی در ارتباط با موضوعی که الان اعلام کردم و در ارتباط با حالا گرفتن ملکی هست، قراردادی به واسطه بینامه و خرید ملک باشه، قراردادی که به واسطه اجاره ملک باشه، و اگر که به هر حال نقدی دارید در ارتباط با فعالیت این صنف، میتونید همینجا توی این برنامه مطرحش کنید و بپرسید از میهمانمون. جناب آقای سعید لطفی دبیر اتحادیه مشاوران املاک با ما خواهند بود. خب همچنان در خدمت شما شنونده‌های عزیز هستیم با این توضیح که با سامانه 3094 میتونید در ارتباط باشید برای اینکه سوالتون رو طرح بکنید و موضوعی که امروز داریم قراره که حالا سوالهایی که هرچه زودتر دستمون برسه تو اولویت بذاریم بحث املاک هست، اجاره املاک، خرید و فروش ملک، حالا چه ملک های مسکونی چه ملک های تجاری و اگر که مالک هستید، اگر که مستاجر هستید و در این رابطه ها دغدغه‌ای دارید، ما اینجا هستیم تا توسط کارشناس برنامه بتونیم دغدغه های شما رو جواب بدیم. ارتباط برقرار شد. بله، الان همکارانم اشاره کردن که آقای سعید لطفی همراه ما هن. جناب لطفی سلام، بنده رو پذیرا باشید. صبح بخیر، خوش آمدید.
عرض ادب احترام دارم خدمت شما و تمام شنوندگان عزیز. امیدوارم که حالتون خوب باشه. من در خدمتتون هستم.
شما بزرگوارید، خیلی متشکرم. آقای لطفی، یکی از حالا دغدغه هایی که همه افراد دارن وقتی که به دفاتر مشاورین املاک مراجعه میکنن و میخوان قراردادی رو بنویسن، خیلی از اصطلاحات و کلماتی که در این برگه های که پالاقه خیلی هم بزرگ هست به لحاظ اندازهشون و قرارداد روش نوشته میشه، هم متن خیلی زیاده به لحاظ حجمش، هم که توش اصطلاحاتی هست شاید افراد خیلی ازش سر در نیارن و شاید به حال اصطلاح نمیدونم درسته یا نه سرسری نگاهش میکنن و یه امضا میکنن و تمام میشه. میخوام بدونم که این کار آیا راهی داره که به سامان بشه و هر کسی که مراجعه میکنه به دفاتر بتونه از حق و حقوق خودش کاملا آگاه باشه و درک کاملی از این متن قرارداد داشته باشه و برن سمت قرارداد، یا اینکه نه به همین شکلی که تنظیم شده این آگاهی باید توسط خود افراد ایجاد بشه، باید یادش بگیرن، یا اینکه به هر حال مشاورین املاک باید راهنمایی بدن؟ به چه شکلی هست؟ اینو برای ما بگید لطفا.
خدمتتون عرض کنم که یکی از بزرگترین افتخاراتی که نصیب صنف مشاورین املاک شده اینه که بزرگترین کالایی که در عمرشون میتونن بخرن یا میخوان بفروشن رو ما براشون انجام میدیم. یعنی این خیلی کار مهمی هست که معمولا افرادی که تو جامعه میرن حتی یه پیرهن بخرن یا یه خرید کوچیکی داشته باشن، یکی رو با خودشون همراه میکنن و یه مشاور با خودشون معمولا میبرن. ببین، جهل به قانون رافع مسئولیت نمیشه. اینی که بگیم آقا تو اونجا یه سری نوشتن و ما سرسری نگاه کردیم نمیدونستیم نخونده امضا کردیم، اینا چیزی رو دردی رو دوا نمیکنه اگه حدی ضایع شده باشه. ببین، من پیشنهادم این هست که اول وقتی که میخوان برن خریدی رو انجام بدن یا میخوان یه جایی رو اجاره بکنن، حالا جواز مسکن هست و بعدم حساب خرید مسکن، من منظورم اینی که برن با خودشون یه وکیلی ببرن، نه حتی یکی که چهار تا معامله کرده، نه، حتما با خودشون یه وکیل یا مشاور حقوقی با خودشون ببرن که کلمه به کلمه بخونن. ببینید، مثلا میگم فسخ با منفسخ یه میمونون اولشه، ولی کلی مسائل رو متفاوت میکنه. محرم با مجرم با یک نقطه، اینها با هم کلی تفاوت داره. اینا رو من خواهشم این هستش که با یه مشاور حتما مالیاتی یا به الهام مشاور حقوقی بخوام برن، به یه وکیل کنار خودشون داشته باشن و حداقل یک سری از قوانین رو مطالعه بکنن، اینایی که مختص به املاک هست، که اینا اطلاعاتشون بالا بره، خود نکرده حق و حقوقشون چون خیلی هم عدد بزرگ هست دیگه ضایع نشه.
بله، حالا اگر که مشاوری رو بخواین همراه خودشون بکنن افراد، معمولا از کجای مشاور رو، از مثلا دفاتر حقوقی آیا باید مشاور با خودشون همراه بکنن؟
نه، بالاخره دور و برشون دوست دارن، رفیق دارن،
افرادی که آگاه باشن کفایت میکنه.
کفایت میکنه، بله، حقوق بلد باشن میتونن برن اونجا مسائل رو داشته باشن. یکی دو تا موضوع هست که به اینا عموم مردم اگه تو ابتدای کار بدونن خیلی خوبه. ببینید، اگر جایی که ورود پیدا میکنن حتما جواز کسب باید داشته باشه و اون جواز کسب حتما به اون آدرسی که صادر شده باید همون محل باشه، حتی اگه یک پلاک بغلیه ساختمونش هم جابجا شده باشه اون قبول نیست.
بله.
و فرضاً اگر اونجا جواز به نام سعید لطفی هست، اون سعید لطفی رو اونجا ببینن، حتما ببینن، یعنی ببینن که این آقا اونجا هست و اون کسی که اونجا جواز به نامش هست بیاد برگشتون و قراردادشون امضا بکنه. این یه موضوعه. موضوع بعدی وقتی که پولی، حالا به هر دلیلی پولی قرار پرداخت بشه، مشاور املاک میخواد میگه آقا این پولو شما بزن،
بله.
اون به نام، یعنی مشخص باشه، نه به نام پسر خالش باشه، به نام زخش باشه، بیا به نام یک فرد دیگه،
همون کسی
اگر
که ملک بنامش
هست، که توی مشاور املاک کشیده بشه اونجا بنویسی که مشاور املاک مثلا لطفی نزنه، مثلا پیرهن فروشی فلانی، هندونه فروشی فلانی، این نباشه. حتما اینا موضوعات رو دقت بکنن که حق به حقوقشون خود نکرده زایی نشه. من در خدمت.
بله بزرگواری. بریم سراغ سوالاتی که به 3094 داره فرستاده میشه جناب لطفی، و لطفا اینها رو هم پاسخ بدید. با توجه به موضوعی که همین الان مطرح شد، یکی از سوالات که مرتبط هست رو بنده جدا کردم از بین سوالها، و شنونده ما نوشتن که این جانب مبادرت به خرید یک باب ساختمان مسکونی که به صورت قولنامه‌ای میباشد، و توی پرانتز نوشتن سند عادی کردم. من میخوام بدونم که آیا با تنظیم وکالت در دفترخانه امکان قانونمندتر کردن مباینامه وجود داره یا خیر، و چه نوع وکالتی باید از فروشنده بگیرم که این اتفاق بیفته؟
ببینید حتما این اسناد عادی باید، یعنی صرف اینی که مثلا ما بریم تو دفترخانه یه وکالت بگیرن، این خیلی اهمیت نداره و خدا نکرده بعد از فوت کسی که وکالت رو داده اون وکالتنامه باطله.
بله.
حتما اینجور اسناد که اسناد عادی نامیده میشن، ما دو نوع سند داریم، یکی عادی یکی رسمی. این اسناد عادی که میرن قرارداد رو باید یه مباینامه داشته باشن، حالا اگر فرزندی دارن، همسری دارن، حالا درجه یکاشون هر چقدر باشن بهتره.
بله.
اینا بیان اون قرارداد، اون قولنامه رو امضا بکنن، بعد بر مبنای اون برن وکالت بخوان بگیرن، چون حداقل اگه وقتی که وکالت باطل شد طبق اون قراردادی که دارن و منعقد شده میتونن به حق و حقوقشون برسن. کما اینکه حالا دولت هم یه وعده هایی رو انشالله عملی دارن میکنن، انشالله به امید خدا که یه سامانه بیاد به نام حالا سامانه ادعاست، احتمالا میاد اونجا بالگذاری
سامانه فرمودین؟
و اسناد رو به اسناد رسمی تبدیل کنن، حالا بعد از یه فرآیندی که حالا خودشون
میدونن. نام سامانه‌ای که اعلام کردید و مجدد میفرمایید؟
فکر میکنم آه هست، ولی حالا انشاءالله خودشون میگن به وقتش دیگه.
بسیار خب، پس هنوز راه اندازی نشده ولی
در
فازه بله که بره به سمت سامانه‌ای. برم سراغ سوالی که آقای نصرالله خانی فرستادن و نوشتن که سند قدیمی دفترچه‌ای دارم من و اجبار دارد تک برگی شود، کجا باید مراجعه بکنم و آیا هزینه ای داره؟
بله، حالا هزینه که بدون هزینه نمیشه، یه مقدار هزینه داره، نه باید برن دفترخونه اونجا، ما رو بستگی به اون نوع شلوغی اون اداره ثبتشون داره، اونا میدن یه بررسی انجام میدن و سند رو دم خونهشون ارسال میکنن.
بسیار خب، هزینه هم خیلی بالا نیست.
نه زیاد هزینه شما
اشاره که داشتید. خب بریم سراغ سوال بعدی. گفتن که عذرخواهی میکنم، آیا ملک قولنامه اوقافی که به ارث رسیده رو میشه فروخت؟
جان
ملک قولنامه ای که به ارث، ملک قولنامه اوقافی، اینش هم ذکر کردن که به ارث رسیده رو، آیا میشه فروخت؟
فروخت که اونا نقل انتقالشون تو خود اداره اوقافه دیگه، اونجا میرن یه مبلغی رو اونا سالیانه میگیرن، حالا به عنوان اجاره و اینا، اونجا بله میرن نقل انتقالشون تو اونجا انجام میشه، تو اداره اوقاف محلشون انجام میشه.
بله بسیار خوب، بریم سراغ سوال بعدی. گفتن که بعد از تحویل ملک به موجر، ایشان بدون نظر کارشناس یا مطالبه خسارت از طریق شورا خودسرانه مبلغی رو از ودیعه منزل پرداخت نکرد، و بعد از دادخواست من در شورا، حالا ایشان بعد از اجاره دادن واحدی به نفر دیگر از من مطالبه خسارت کرده، آیا این امکان رو داره؟
نه ببین، اگر وقتی که میخواد پولی رو یعنی آپارتمان رو تحویل میده دیگه تمومه، قبل از اینکه بخواد تحویل بگیره این بنده خدا میره میگه آقا اینجا من خسارت دیدم تو شورای حل اختلاف محلشون، میان بررسی میکنن و اون خسارت رو قبول میکنن، ولی الان این مستاجری که اونجا تخلیه کرده گردن نگیره بگه وقتی من تحویل دادم شما سالم، به شما تحویل دادم، خودت دفتی زدی داغون کردی دیوارشو درشو یا هر چی که هست، میتونه گردن نگیره، این به مشکل میرسه. ولی اگر خسارتی دیدن قبل از اینکه تحویل بخوان بگیرن آپارتمانشون رو و ودی مسکن رو بخوام برگردن، اون موقع باید برن مشکلشون رو مطرح بکنن و کارشناس بیاد ببینه نظرش کارشناس اعمال کنه که بعدن بتونه ادای خسارت رو انجام بده. وگرنه همینجوری من زمانی که پول تحویل دادم آپارتمان رو گرفتم دیگه نمیتونم ادای داشته باشم.
بله بله ما صدای شما رو داریم و در خدمتون هستیم. سوال بعدی رو بخونم. نوشتن که اگر برای خرید آپارتمان فقط به طور دستی بدون مباینامه و بدون مهر قرارداد نوشته باشیم کافیه؟ آیا برای فروش مشکلی نداره؟ جناب لطفی
من متوجه سوالتون نشدم.
ببینید دقیقا اینو نوشتن، گفتن که اگه برای خرید آپارتمان فقط به طور دستی بدون مباینامه، یعنی توی کاغذ غیری دیگه نوشته باشن.
قولنامه ای رو شما میگین؟
قولنامه ای قاعدتا گفتن بدون مباینامه بدون مهر قرارداد و باشه کافیه.
یعنی خودشون بین خودشون فیوان خودشون نوشتن. ببین قانون دین مدنی این رو قبول میکنه خب، ولی اگر تو شاهد باشه، اگر توی ده هست دهیاری امضا کنه، این مستحکم‌تر می‌کنه قراردادش، ولی مشکلی نداره. توی قرار توی اسنادی که عادیه و سند رسمی نداره ها، اونا مثلا برای مثلا تو خطه شمالمون یا تو خود تهران هم قولنامه‌ایه.
بله بله.
اونا اگر بنویسن دستی بین خودشون بنویسن چند تا هم شاهد داشته باشن اوکیه، ولی اون اسنادی که یعنی خونه هایی که سند داشته باشن یا زمینه که سند داشته باشن این مورد قبول نیست، به خصوص که بعد از 3/4/1403 سندشون صادر شده باشه.
پس فقط سند قولنامه یا رو اگر که دستی خودشون بنویسن قابل قبوله و مهر و امضا باید شده باشه، یعنی حالا یا اثر انگشتی باید داشته باشه.
بله داشته باشه، شاهد داشته باشه،
شاهد هم داشته باشه
بنویسن. بله محکم باشه دیگه، خیلی هم دیگه رو هوا نباشه.
ولی اگه ملکی سند داشته باشه چنین رد و بدل در واقع کاغذ اصلا اعتبار نداره.
اسنادی که بعد از 3/4/1403 باشه که دیگه اصلاً این کاری هم نپذیرید.
بله بسیار خوب. برم سراغ سوال خانمی آقای باقری فرد که گفتن مغازه‌ای داریم که 20 سال پیش پدر ما با پدر بچه‌هایی که الان دارن کاسبی می‌کنن به قولنامه نوشتن سرقفلیشو فروخت، منتها در حال حاضر هر دو فوت کردن. الان ما میتونیم مغازه رو پس بگیریم؟
یعنی یه خونه ای رو یه دونه مغازه ای رو به صورت سرقفلی پدرشون خریدن، پدر رحمت خدا رفته و مالک هم همینطور، الان ورثه خریدار میخوان برن بفروشن، درسته؟
ظاهرن چون سرقفلیشو میگه
این ندیگه فروخ. این الان اون مالکی که به رحمت خدا رفته ورثه داره، ورثه مالک هم و اینها هم نمیتونن سر خود برن بفروشن، باید رضایت مالک رو داشته باشن.
بله
حالا مالکیه، مالک ورثه مرحوم مالک قبلی هستن.
بسیار خب بریم سراغ سوال دیگر. گفتن که یه واحد گرفتم مباینامه گرفتم دیگه باید خاطر جمع باشم یا نه؟ حالا حتما خرید کردن که میگن یه واحد گرفتم و مباینامه هم دارن، خاطرشون جمع باشه یا باید کار دیگه بکنن که محکم کاری بشه؟
خب مباینامه دارن، مگه تاریخ تنظیم سند نداره؟ توی اون تاریخ اون تو اون روزی که قراره که بره نقل انتقال بده باید بره سند به نام خودشون داشته باشه. حالا باید ببینیم اون تاریخ صدور سند قبل از 3/4/1403 هست یا بعد 3/4/1403.
بله
اینا خیلی متفاوته، نمیشه به همین راحتی پاسخ داد.
قانون از اون موقع تغییر کرده. پس حالا شنونده عزیز ما اگه میخوان سوالشون تکمیل کنم بازم دوباره میتونن بفرستن به 3094 که من سوال کامل رو از شما بپرسم. و آقا حمید از تهران هم ازتون سوال دارن. جناب لطفی نوشتن که اجرانامه دستی برای خونه آیا اعتبار داره؟ سال اول تو بنگاه نوشتیم، 4 ساله که دستی تمدید میکنیم. اینم خیلی باب هست که پشت همون مباینامه می نویسن و برای اینکه حالا میخوان هزینه کمتری در واقع انجام بدن دیگه و پرداخت بکنن. این درسته؟
الان با توجه به قوانینی که اومده این دیگه خیلی قبول نیست. حالا برای مدارس قبول نمی کنن، نمیدونم برای تحریز پلاک قبول نمی کنن، یا بانک هایی که میخوان برن یعنی چیز میخوان ایست قبلی میخوان که با تحصیبانی هایی که قبول نمی کنن. ولی اگر پشت قرارداد هم بنویسن مشکل نداره، اگه بعدن توی مراجع نرن و گیر نکنن اشکالی نداره. ولی یه موقع میری توی مرجعی میخوای یه طرح شکایتی انجام بدی، میگن چون قراردادتون دستیه قبول نمی کنن.
اگه به مشکلی نخورن میفرمایید که حالا همتونی میتونن جلو برن و اعتبار دارن، ولی اگر خدای نکرده به مشکل و شرط خاصی بخورن دیگه این از اعتبار ساقط. خیلی خوب. و دیگه شنونده بعدی ما سوالشون اینه، گفتن که آپارتمان خریداری کردم ولی به صورت قولنامه ای، البته با کد رهگیری، آیا این مشکلی نداره؟
دیگه کد رهگیری داره دیگه، کد رهگیری
قولنامه داره هم کد رهگیری
نداره بره. فقط روز تنظیم سندشون حتما تو دفترخونه حضور داشته باشن برای نقل و انتقال.
آها، این نکته رو باید رعایت بکنن.
بله.
و سوال بعدی نوشتن که اسم همسر در قولنامه است ولی امضا و اثر انگشت نداره، آیا میشه قولنامه رو باطل کرد؟
نه
نشدنیه،
سامانه ثبت دیگه، چرا باید باطل بکنن؟
میگن چون امضا و اثر انگشتشون ثبت نشده این امکان وجود داره غیرقانونیه، یا اینکه میفرمایید نه دیگه نشدنیه چون تو سامانه ثبته.
بله تو سامانه ثبت شده، حتما یه کدی رفته، کده براشون اومده خوندن، همینجوری نیست. میدونی یه سری یه سوالاتی دوستان میپرسن چون نصف به نیمه میگن و یه چیزی تو مد نظر خودشون هست، من اونا رو نمیدونم. اگر سوالاتشون یه خود بیشتر باز بکنن در صورت امکان، من میتونم جواب مطمئن تری بهشون بگم.
قاعدتا هر سوالی که دقیق تر نوشته بشه پاسخ راحتری هم خواهد داشت. حالا بریم سراغ بازم یه پیام دیگه که گفتن، من فکر کنم اسخر ولدخانی به نام شنونده گرامی اسخر ولدخانی، نمیدونم پیامشون رو تا الان خوندیم یا نه، ولی میگن که هیچ اصلا سوال مرتبط نیست راستش، من الان متن سوال رو خوندم و ارتباطی نداره در واقع با موضوع برنامه امروز و مرتبط در واقع یه جورایی با سوالات حقوقی است که فکر کنم جاش اینجا نباشه. ولی سوال دیگری هم هست، گفتن که آیا قاضی میتواند روی یک زمین که سند رسمی داشته و بعد از چند سال از صدور سند رسمی و صلحنامه و قولنامه‌ای که نوشته شده گذشته و قسمتی از اون رو تصاحب کرده رأی به نفع اون بده، در این صورت تکلیف سند رسمی چه هست؟
ببینید خیلی موقع ها هستش که خدمتتون عرض کنم که اسناد عادی میتونه اسناد رسمی رو ابطال بکنه، منتها باید ببینیم که چه مدرکی رو این دوستان ارائه میکنن. و چون ما بگیم چون سند رسمیه و این هیچ وقت ابطال نمیشه، این اشتباهه. خیلی از دوستانی که به شرط صدای بنده رو میشنون دیدن که اسناد رسمی رو اسناد عادی اومده ابطال کرده. حالا بعد ببینیم چه مدرکی به قاضی میدن، قاضی دنبال چی بوده، مثلا چه مدرکی رو خواسته و دوستان چه مدرکی رو ارائه دادن. و در نهایت اگر قاضی تشخیص بده که این اسناد عادی اعتبار داره و جوابگوی خواسته قاضی باشه، قطعا اون اسناد رسمی که قبلا حتی چندین سال پیش هم باشه اونا رو ابطال میکنن. از اینجور موارد من خیلی دیدم.
بسیار خب، پس خیلی باید دقت بکنن روی این حالا موضوع. چه خوب که اینجا مطرح میشه این نکته و به هر حال هرچه بیشتر یاد بگیریم در این رابطه. و سوال دیگر رو هم بگم، گفتن که آپارتمان قولنامه‌ای خریدم، قرارداد دستی نوشتیم، سند مادر داره، کد رهگیری ولی نداره، شاهد هم داره، ما آیا میتونیم بفروشیم یا مشکل میخوریم برای فروش؟
سندشون سند عادیه درسته؟ خانم هاشمی؟
بله، یه لحظه فکر میکنم صدای شما رو چند ثانیه‌ای نداشتیم و
صدای شما یه لحظه قطع شد،
انگار یه اختلالی به وجود اومد. نخواهش میکنم. من سوال دیگر رو هم بگم، گفتن که الان توی ملکی به مدت 6 سال سکونت دارم، آیا میشه از مالک درخواست پولی کرد؟ من مستأجرشون هستم. چرا باید این اتفاق بیفته؟ سوال عجیبیه.
این مستأجر ادعای پول از مالک بکنه؟
بله.
چرا؟
نه واقعا برای بندم همین سوال ما که چه دلیلی داره؟
من متوجه نمیشم.
آره چون 6 ساله نشستن اینو بیشتر فکر کنم حالا دارن میرن سمت این قضیه. شنیده بودیم قبلا میگفتن که مثلا مستأجر چند سالی رو بشینه شاید که نشه به راحتی بلند کرد مثلا از ملکی که توش هست.
نه
در پی اون نمیدونم این دیگه چه سوالی.
من نمیدونم
در حال بنده اینجا خودم رو در واقع مسئول این میدونم که تک تک سوالا رو مطرح بکنم. این رو هم گفتم و دیگه به عنوان پایان در واقع سوال های این برنامه فکر کنم ازش رجیم. آره چون زمانم نداریم، میخواستم یه سوال دیگر رو بگم که ایشالا بمونه برای فرصت های بعدی. جناب آقای سعید لطفی، دبیر محترم اتحادیه مشاوران املاک سهران، خیلی متشکرم که همراه ما بودید.
خواهش میکنم، ایام بکنم باشه.
درود به شما، انشالله تا فرصت های بعدی. خدا نگهدار شما.
سپاس، خدا نگهدار. خدا نگه.
متشکرم. خب ما قرار بود همونطور که اول برنامه اشاره کردم میزبان یکی از مسئولین اتحادیه میادین میوه و تربار تهران باشیم. با خیلی از این بزرگواران در تماس بودیم، نشد که بیان توی برنامه و سوال زیاد داریم در ارتباط با موضوع حالا میادین میوه و تربار که موند همونطور رو دستمون سوالات تا ببینیم که روزهای آتی کی میتونیم با این مسئولان در ارتباط باشیم. لطفا خواهش میکنیم از هر کسی که مسئولیتی داره در این رابطه بیشتر پاسخ مردم باشید و انشالله سر وعده هامون بتونیم در واقع جوابگوی مطالباتی که مردم دارن و از طریق رسانه مطرحش میکنن باشیم. خیلی خیلی متشکرم از شما شنونده ها که برنامه رو همراهی کردید. فردا هم با ما باشید. به امید خدا از ساعت 9:30 دقیقه تا 10 صبح کنارتون خواهیم بود. موضوعمون هم همون میادینه. آهان، میگن که قراره در ارتباط با اتحادیه اغذیه فروشی ها میهمان داشته باشیم فردا به امید خدا. اگر که میهمان به موقع بیان و همه چی برقرار باشه، با همین موضوعی که الان اعلام کردم در خدمت شما ایم. به هر حال برنامه بین ساعت 9:30 دقیقه تا 10 صبح همواره از شنبه تا چهارشنبه تقدیمتون میشه. ما با مسئولیت پذیری بالا سعی میکنیم که میزبان شما باشیم، بتونیم دغدغه هاتون رو پاسخ بدیم و راهنمایی شما عزیز باشیم توی این برنامه. تا فردا، خداحافظ.
در هفته اول مهر ماه خط تولید دستگاه لاینر هندلر افتتاح شد. اما این دستگاه چیه و در چه صنایعی کاربرد داره؟ دکتر عماد جمعه‌زاده ماهانی، مدیر عامل شرکت دانش‌بنیان.
سلام و وقت بخیر دارم. خیابان معدنی یک حالت استوان مانند یا شل مانند بزرگ هستن. گاهی اوقات حتی با قطرهای 10 متر هم میرسن. اطراف این آسیابان معدنی ما قطعاتی داریم به نام لاینر، برای اینکه از سایش جداری آسیابا جلوگیری کنن. این لاینر اصولا وزنشون سنگینه و برای باز کردن و تعویض اینا نیاز به یک ربات صنعتی هست که از یک حفره خیلی کوچیک وارد آسیا و اونجا کار جایگذاری رو انجام بده، که این کار رو در واقع دستگاه لاینر هندلر انجام میده. یعنی در زمان تعویض لاینر برای آسیابان معدنی، این به صورت در واقع یه بازوی روباتیک لاینر رو میگیره و لاینر رو میبره داخل آسیا و داخل آسیا جایگذاریش میکنه.
و حالا این دستگاه توسط متخصصان کشور خودمون در شرکتی دانش بنیان بومی سازی شده.
این دستگاه از سال 97-98 چون شرکت‌های معدودی تو دنیا هستند که این دستگاه تولید میکنن، به دلیل تحریم از سال 97-98 دیگه به شرکت ملی صنایع مثل ایران خدماتی از این دست شرکت خارجی ندادن، که صنایع ملی مثل ایران تصمیم گرفت این دستگاه بومی سازی کنه و این کار به شرکت ما سپرده شد. و خوشبختانه دستگاه یک دستگاه بسیار بزرگ هست، حدوداً وزنش 25 تنه و طولش 12 متره، به وسیله خودمون بومی سازی شد و در واقع دستگاه تحویل صنایع ملی مثل ایران شد و تاییدی گرفته و در حال حاضر در تمامی انواع ظرفیت ها و قابلیت ما توان تولیدش داریم و دیگه هیچ نیازی به واردات این کالا از خارج از کشور وجود نداره.
این دستگاه باعث شده از خروج ارز هم جلوگیری کنه.
این دستگاه به دلیل دانش فنی که ما کسب کردیم بسیار قیمتش پایین‌تر از دستگاه نمونه خارجی هست و روی هر دستگاهی که ما در واقع تولید می‌کنیم 1,000,000 یورو از خروج ارز جلوگیری می‌کنه.
دستگاه لاینر هندلر نماد نوآوری و اتکای ایران به دانش فنی داخلی محسوب میشه.
الو خانم، کتا و مخای؟
ببخشید آقا، من میخواستم
گوشی شما هم کتا مخای؟ برو بازارش، بالا میدون امیر چغمخ که بیری قیمتاش هم مناسب تر.
نه راستش من میخواستم بیمه ماشینم رو تمدید کنم.
بیمه مخای؟ اگر قیمت خشم مخای، اونم برو بازارش. بیمه را باید از بازارش بگیری.
بازارش کجاست؟
بیمه بازار.
بیمه رو از بازارش بگیر. خرید آنلاین بیمه از بیمه بازار.
اگه مثل من بازنشست هستین تا آخر گوش کنین.
من این یخچال سایدو از شهر لوازم خانگی قسطی خریدم بدون چه.